بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب و محبت هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی ورواه العالمین در مقدم الفدا. مطلع بحثم رو با یک جمله شروع بکنم و همین تلیه بحث بشه محور یکی دو جلسه و یکی دو برنامه مونه انشاءالله. حق هر زن و شوهریه که خوب زندگی بکنن و این حق از درون خود خانواده و جوشش بکنه برای رسیدن بهش. این لزوما ما آدم باید نگاهمون به بیرون باشه و خودمون منفعل باشیم، یعنی الان منتظر باشیم دیگران کاری بکنن که ما با یک دیگر خوب زندگی بکنیم. این معمولا اتفاق نمیفته. مردم انقدر درد سر دارن، خانواده انقدر درد سر بله. نمیرسن، یعنی مشکلات خودشون رو حل کنن کار سونه. ولی ما اگر بخوایم خودمون زندگیمون رو به یک نقطه مطلوبی برسونیم، باید یک توجه درون خانوادگی داشته باشیم. خب یه معیارش همون بود که بریم به سمت این که این شخصیت خودمون رو اصلاح بکنیم. به خودی خود خانواده تقویت میشه، رفتارها اصلاح میشه. از این برنامه میخواییم یه سری نکاتی رو بگیم، تعدادش هم البته نسبتاً زیاده. حالا شروع میکنیم به شمردن، ببینیم چند تاش رو در این برنامه میرسیم. این که اگر این نکات رو بهش دقت بکنیم که در زندگیمون پیاده بشه، این قطعات پازل، یعنی پایانش، شما یک زندگی خوبی رو خواهید دید و تجربه خواهید کرد. چون این زندگی خوب چیز عجیب و غریبی نیست که آدم فکر بکنه مثلا یک مثلا دالون هزار توه که باید از همینا رد بشی، یه مرتبه مثلا صندوقچه‌ای رو پیدا بکنیم توش رمز زندگی خوب رو مثلا قرار داده باشن. نه، خودمون بعد یک عمل کردهایی داشته باشیم. اتفاقا وقتی که این قطعات این جورچین رو آدم نگاه میکنه، این تک تکش کار سختی نیست، یعنی راحته، میشه انجامش داد، ولی نتیجهش یک نتیجه دلنشینی خواهد بود. حالا یک به یک من عرض میکنم، قضاوت کنم که واقعا آیا رسیدن به این نقاط و این نکات سخته. قطعا میبینیم خیلی. اولین نکته ای که ما باید بهش توجه بکنیم، یک اصلی رو در زندگی مشترکمون قرار بدیم، زن و شوهری، که مقابله به مثل نکنیم. یعنی اگر طرف مقابلمون اشتباه کرد، ما نیم اشتباه شبیه او رو انجام بدیم. مثلا یه موقع شما میبینید که مادرم اینا میان، همسرم خیلی هوای اونا رو نداره، اینا هم در نرفتن بیرون، بگم خب حالا نوبت مادر دین آم میشه.
بله.
ببینید این درست نیست، یعنی اصلا اینو بپرهیزیم، یعنی کار درست نمیشه. ما کار رو میبریم به سمت وخامت، آسیب رو بیشتر میکنیم در زندگیمون. یه خیشتنداری بکنیم، این مقابله به مثل رو انجام ندیم. البته اون قطعات دیگه هم باید بذاریم تا حتی دفعات بعد ببینیم که چقدر خوب این مقابله به مثل انجام نشده. حالا من اینجا چون مقابله به مثل رو گفتم، بد نیست نرز بکنم. خیلی مواقع روی کرد رفتاری ماها ممکنه حتی طرف مقابل رو به یه رفتار بدی واداره که ما بعدا بخوایم مقابله به مثل بکنیم. یکیش رو اگر بخوام بگم اینه، شما وقتی به نیاز همسرتون توجه نکنین، از اون رفتارهای نامناسب میبینید که بعد میخواییم باش مقابله به مثل بکنیم. اون یه موقعی نیازهای خودمون، نیازهای همسرمون یه لیستی تهیه بکنیم، تو زندگی بهش توجه بکنیم. اتفاقا یه نکته ای که حالا جلوترم تو همین نکات بنده هم هست بیشتر درباره صحبت میکنم، همین نیازهاست. یعنی خیلی مواقع میبینید که ما اینگار انتظار داریم نیازهامون رو یه افراد فراخانوادگی اجرا بکنن و اونها رو برآورده بکنن، در حالی
همه
که
دست به دست هم بدن که نیازهای
ما رو برآورده بشه، در حالی که نه، یه بخشش از همین در روح خانواده است. اصلا بخشش غیر از خانواده نمیشه چشم به جای دیگه دوخت، باید همین جای نیاز مرتفع بشه و ما باید براش برنامه ریزی داشته باشیم که حالا در جای خود صحبت خواهم کرد. نکته دومی که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که هیچ وقت روی نقاط ضعف همسرمون، خدمت شما از کنم، تکیه نکنیم. اینو یاد بگیریم در زندگیمون. ببینین روی نقاط ضعف وقتی انسان بالاخره تکیه بکنه، انگوش بگذاره، یه موقعی به رخ طرف مقابلش بکشه، چیزی غیر از این نداره که طرف رو شما به لجاجت وا میذاری. شما همه کارشناسا رو میزگردی براشون تشکیل بدید، میگن شما وقتی روی نقاط ضعف طرف مقابل تکیه بکنی نتیجه چیه؟ تقریبا همه بلا استثنا میگن لجبازی اتفاق میفته. یعنی پس چی؟ نتیجه این نوع رفتار شما نمیتونید ببینید رفتار خوبی خواهد شد. خب چرا کاری بکنیم که میدونیم طرف مقابل رو به لجبازی میندازه؟ مثلا نه برای همسر، حتی تو جامعه هم همینطور، آدم همکاری داره، همسایه‌ای داره، فامیلی داره، حتی فرزندانمون. چون یه بچه کوچیک 4-5 ساله رو اگر اومدی روی نقاط ضعفش تکیه کردی، میم لجباز میشه. بعدم حالا خدمت قاصه چه کنم، دستم میگیم از این مشاور به اون مشاور، چرا این بچه‌ها لجبازن؟ نمی‌دونیم چه جوری لجبازشون کردیم، چه رفتاری رو انجام دادیم. بنظر اینا باید ازش بپرهیزیم. پس اول انتقام نگیریم، دومی که روی نقاط ضعف یکدیگر تکیه نکنیم. نکته سوم، هیچ وقت از ازدواج خودمون اظهار پشیمانی نکنیم. اینم خیلی غلطه. من یه نکته درباره ازدواج اینجا بگم. ببینید قبل از ازدواج واقعا باید چشممون رو باز بکنیم، تحقیقمون رو بکنیم، بررسیمون رو بکنیم،
مشورتمون
رو بکنیم. ولی وقتی زن و شوهر وارد زندگی مشترک شدن، یه دستگاه ایبیا پیدا نکنن دنبال ایبای هم دیگه باشن، اون موقع دیگه زمانش نیست. یعنی اگر به این سمت رفتید، غیر از چالش، غیر از مشکل، هیچی. ببین برای شما هر چی مهمه قبل از ازدواجتون دقت بکن. یه موقع شما از چهره همسرتون براتون مهمه، بابا خواستگاری رو گذاشتن برای همین موضوع، مراجع ما مجوزش رو دادن، تو جلسه خواستگاری تو نگاه بکن. نه اینکه مثلا گاهی اوقات میبینی که فرد مثلا دختر خانم چایی میاره، تو جلسه خواستگاری میبینی سرشو پایین انداخته چایی برمیداره، بعدش وارد زندگی میشه، ایداد میداره، چشش اینجوری بود، ابروش اینجوری بود، بعد الان میخوای ایراد بگیری. خب این خطای خودت بوده، اون بنده خدا چه گناهی کرده؟ اون که اگه تو باشه ازدواج نمیکردی از اصل، که فرصت بهتری براش پیش میومد، موفق‌تر میشد. و اینجا ما باید مراقب باشیم، بلکه توی ازدواج خیلی دقت بکنیم که بالاخره اون معیارهایی که اسلام عزیزمون میگه، بزرگان دینیمون میگه، به اونا توجه بکنیم. ولی وقتی وارد زندگی مشترک شدیم، شروع نکنیم از هم دیگه ایراد گرفتن و اشکال در آوردن. و واقعا هم راه به جایی نمیبره. یه بنده خدایی بود، آمده بود، زن و شوهری بود، آجا رو کرد من گفت آجا درسته که آقای ما اینجوری به من میگه. میگه یه موقعی مثلا دستشو میزنه زیر چونش، زل میزنه به چهره من، میگه خانم این بینیه یا گاراژه؟ حرفتو میزنی بعد از رسو؟ اینو باید قبلش میدیدی، نه اینکه الان بیای تو ذوق زنت بزنی.
خیلی بده، بعد خیلی بده،
سردش میکنی. بعد میبینی مثلا یه خرج چند میلیونی میذاری رو دستت که بره مثلا خدمت شما رفتن بینیشو عمل بکنه و کارهای دیگه، بعد میگه آقا چرا این کارو میخوای بکنی؟ یه جایی نمیدونیم خودمون داریم اون مسیر رو باز میکنیم برای رفتار طرف مقابلم. نه منطقی قبلش. البته اینم من عرض بکنم، ببینید یکی از نکاتی که در اسلام وجود داره، نه که چهره مهم نیست، یعنی چهره برخی از کارشناسان میگن که بعد از شروع زندگی مشترک شاید بین 8 تا 12 ماه اهمیت داشته باشه. یعنی در اون مثلا رأس ها باشه، جزء ملاک اخلاق دیگه میشه مهم. یعنی شما ولی میبینیم با این اخلاق طرف مقابلم تا روز آخر عمرم سر کار داریم، برامون مهمه. ولذا این معیارهای اصلی که اسلام میگه باید بیشتر هم روش تمرکز بکنیم. یه موقع مراقب باشیم، فریفته چهره فقط نشیم و از اخلاق و رفتارهای دیگه غافل بمونیم. و بعد وارد زندگی که میشیم میبینیم ای داد بیداد، این اصلا یه روز نمیشه با این زندگی کرد، سخته. وقتی هم چه اتفاقی میفته؟ ایراد از خودمونه. وقتی شما در اسلام میگن اخلاق طرف مقابل، آمدن محضر نبی مکرم اسلام و حضرت عرضه داشتن که یا رسول الله، آفسری آمده خواستگاری دختر من، این بدخلقه، بد اخلاقه. حضرت فرمودن نده دختر بهش. یعنی اخلاق بد منجر به این میشه که آسیب ببینه دختره، ولی نمیخواد بهش بدی.
یا باید بره اون اصلاح بکنه اخلاقش رو درست بکنه، وگرنه واقعا اخلاق بد همینطوره. من حالا یه تجربه خودم رو توی سالیانی که مشاوره میدادم عرض بکنم، شاید بتونم اینو با قاطعیت بگم. یعنی توی این سالهایی که بنده مشاوره دادم به عدد انگشتان یک دست من مراجعه نداشتم. مثلا جوانی بیاد بگه ولی آیه تراشو مثلا این دختر خانم رو من بینیش خوشم نمیاد، همسرم خوشم نمیاد، چی کار بکنم؟ یعنی زندگی مثلا سیاه شده، روز و شب هم خاشی شده. بعد شما وقتی میشینید میبینید اون نه تن روی اخلاق رفتار طرف بیچاره شده، اذیت میشه. بعد از اون باید این اخلاق و رفتار واقعا خیلی بهش اهمیت بدیم تو موضوعات تربیتی دختران جوانمون رو، پسران جوانمون رو، رو اخلاقشون، منششون، خلق و خوشون کار بکنیم. و این کارا امروز کمتر هم داره میشه. من یه موقعی خدمت شما عرض بکنم که باز یه درد و دل تربیتی من بکنم اینجا، شاید تو این سالیانی که ما کار تربیتی داریم انجام میدیم شاید به عدد انگشتان دو دست من مراجعه نداشتم که مثلا یک خانم یا آقای بیاد بگه من دختر دم وقتی دارم، پسر دم وقتی دارم. حاج آقا میشه یه 5-6 تا راهکار دلبری از همسر رو یاد بدیم و به اینا یاد بدیم که وارد زندگیشون میشن اخلاقشون خوب باشه، رفتارشون خوب باشه.
این جز اولویت های بله نیست،
توجه نمی کنیم بهش،
دقدقه نداره.
بله، ولی وقتی وارد میشن تو زندگی اینا همین رؤوس مشکلات رو داره ایجاد میکنه. از این اخلاق و رفتار رو واقعا ما باید روش کار بکنیم. و میدونی اینا یک نظام تربیتی هم لازم داره، یعنی از رسانه گرفته. واقعا ما به برخی از برنامه‌های رسانه تو این زمینه گله‌مندیم، نوع رفتارهایی رو که بین زن و شوهرها داریم نشون میدیم، بدخلقی ها، بداخلاقی ها، در محکم ببنده، نمیدونم بالش آقا رو از اتاق پرت کنه بیرون، قهر بکنه، سوار ماشین بشه بره دور خیابون بچرخه. خب اینا نیست، اینا که ضعف انسانه. آدمایی که صورت مسئله رو پاک میکنن، قهر میکنن، اینا آدمای ضعیفین، آدمای قوی. آدمی که بد اخلاقی میکنه آدم ضعیفیه. ببین اون رفتار خوبه، اون اخلاق خوبه، اون قدرته که میتونه ایجاد بکنه در زندگی مشترک. بذار رو این بحث کار بکنیم، نسلمون رو اینجوری بار بیاریم. یعنی گاهی اوقات ما میگیم آقا ریشه یابی های طلاق، بله یه جایی ممکنه مسائل اقتصادی دخیل باشه، ولی خب یه درصدیه. ولی شما نگاه میکنید میبینید در طول دورانی که افراد طلاق میگرفتن، خدمت شما عرض بکنم که یعنی در طول تاریخ رو عرض میکنم، شما وقتی نگاه میکنید میبینید واقعا یه پایه مشترک همیشه مسائل اخلاقی و رفتاری بوده که پرتعدادم بوده. اینها الانش هم همینطوره. یعنی همین الان من قول میدم شما برید تو دادگاه‌های طلاق و دادگاه‌های خانواده و اینا بررسی بکنید، عمده مسائل میبینیم رو مسائل اخلاقی و رفتاری مشکلات بین زوجها وجود داره. اینا رو ما باید حلش بکنیم. گاهی وقت الگوهای خوب رو ما معرفی بکنیم به جامعه. من یه شهری رفته بودم، خیلی برای من جالب بود، حالا نامم ببرم چون ویژگی خوبی در این شهر بود، شهر بافق در استان به نظرم یزدان باشه. بله. شهر بافق. یکی از بزرگان این شهر به من میگفت، میگفت حالا این چند سال اخیر رو کار نداریم، میگفت ولی من یه موقع اسناد طلاق این شهر رو دیدم، در 70 سال یک طلاق در این شهر اتفاق افتاده.
خیلی عجیب.
بله. آفرین. یعنی سالهای گذشته در 70 سال یک طلاق. چجوری بار میاوردیم؟
سازگاریشون بالا.
بله. چجوری بار میاریم؟ یعنی همینها. بعد میگم خود سازگاری به معنی سازش هم نیست، یعنی همدیگر بهتر درک میکردن.
یه جاهای من کوتاه بیام، یه جاهای بله. اون بله.
اصلا درک بیشتر بوده. یعنی بالاخره میده این آقا از سر کار میاد خسته است، نباید بهش گیر بدی، بذار مراقبتش کن. میای خونه میبینی خانم میاد بالاخره بچه داره، بچه داری داره میکنه، یه ذره اخم و تخم کرده، نباید خیلی بری سراغش مثلا اذیت و آزارش کنی، این چه ریختیه، چه قیافه برای خودت درست کردی. یعنی اینا یه نوع سازگاری های مثبت برای تعمیق نظام خانواده. اینا الان کم شده، یعنی ما طاقت هامون کم داره میشه توی زندگی، دلو بیشتر به هم دیگه متاسفانه گیر میدیم، اذیت میکنیم، همدیگر رو درک نمی کنیم. و واقعا هم آدم وقتی نگاه میکنه میدونیم کجا حیفش میاد. تو خیلی از طلاق ها یا کسانی که دنبال طلاقن آدم نگاه میکنه، مثلا این آقا پشت اسمش میشه قسم خور، این خانوم پشت میشه قسم خور، آدم های خوبی هم. ولی چی میشه که تو زندگی مشترک اینا به این نتیجه میرسن بعد جدا بشن؟ این دلیلش همین نکاته، یعنی به اینها ما توجه نداریم که بعد یه جایی اون سازگاریه رو بالا ببریم، یه جایی بعد مدارا رو بالا ببریم، یه جایی بعد صبرمون رو بالا ببریم. من جسارت اینو عرض میکنم همه چیزم آیه شریعتی، نمیدونم حالا این جمله من و شما به نیابت از بینندگان قبول میکنین، همه چیزم به مهارت نیست. یعنی ما لزوما فکر کنیم همه مشکلاتمون قرار با مهارت حل بشه، یه جا هم نه، یه فوت و فنایی مثلا صبر و مداراست. یعنی باید اینها رو وارد زندگی بکنید، چون میکنید شما واقعا میرید 10 تا کتاب مهارتی هم میخونید، آخرش هم میرید با همسر مشکل داری. چرا؟ رو صبرت پایینه، این روی این کار نمیدونید.
صبر و مدارم جز همون مهارت بله. باید باشه.
بله، ولی میدونید چون معمولا مهارت رو ما فکر میکنیم مثلا حالا آقا وارد خونه میشه بعد مثلا
یه کاری باید انجام بده. بله.
نه یه جایی نه، اصلا باید صبر کنه آقا وارد
هیچ کاری انجام بدی. بله. هیچ حرفی نزنید. بله.
دقیقاً همینه. خدمت موقع ما به خانم ما میگیم آقا وقتی وارد خونه میشه مثلا یه موقع میبینی الان این خسته، یه رو نیم ساعت خیلی به کارش کار نداشته باش. بذار یه نفسی تازه بکنه. مثلا گاهی اوقات میبینی آقا پاشو تو خونه نذاشته، خانم میپره جلو. سلام آقا، خواهرم اینا امشب دعوت کردن بریم خونه‌شو. اونم میگه تو هم با این خواهرت اینا که دست از سر ما
بره. بله درستش
کاره. خراب میشه کار. ولی در حالی که همین مرد بذار یه نیم ساعت بگذره از اون مدن. یه ذره نفسش بالا بیاد، یه استراحتی بکنه، یه چایی بخوره. بعد میبینی بهش میگه چرا خوب راستی با جان آقا اینا میان یا نه. میگه همراهی میکنه همون بعد. تو اونجا زمانی بوده که نباید ورود پیدا میکردیم، اونو توی اوج خستگی رفتی، تازه داری براش یه کار جدیدی هم تولید میکنی، بر نمیتابه. خب این هم شد نکته سوم که بله از ازدواج همدیگه هیچ وقت اظهار پشیمانی نکنیم و سعی هم بکنیم همیشه خاطرات خوب. واقعا این یه هنره ها که حالا من چند هفته سارم روش تأکید میکنم، یک هنره که آدم این بخش های زیبای زندگی رو ببینه. ببین آسیب که هست ما که منکرش نیستیم، یعنی شما توی زندگی الان کسی رو میتونید پیدا بکنید، من در همین جمهوری اسلامی کسی قائل بر این باشه ما مشکل نداریم، همه قائلیم، بالاخره مشکلاتی هست، سختی هایی هست، دشواری هایی هست. ولی اون نکته ای که خیلی مهمه اینه که هنرمندانه گاهی قد ما بتونیم اون نقاط مثبت رو ببینیم. در زندگی مشترک هم دقیقا همینه. ما هیچ وقت نمیگیم بین زن و شوهر اصلا مشکلی وجود ندارد. اصلا این نشدنیه. مشکل هست. اونی که مهمه اینه که ما زن و شوهر رو خوبیهای همدیگر هم ببینیم. یعنی بالاخره آدم ببینه این مرد بهترین دوران زندگیش رو، جوانیش رو آورده پایین زندگی. داره کار میکنه، زحمت میکشه، نون حلال میاره سر سفره زن و بچه. حالا یه جای کمه. به اون کمه نگاه نکن، به اون تلاشی که او داره انجام میده نگاه بکن، اون رو ببین، بهش روحیه بده، نشاط بده.
به وقتی ما واقعا فکر میکنیم که فقط ماییم در زندگی
که مشکل
داریم. بله. همه بی مشکلن، فقط منم که مشکل دارم. من این کار سخت‌تر میکنم.
بله. همه واقعا مشکل دارن. از مایی که تو حوزه مشاوره هستیم بپرسن. تقریبا شما گاهی وقت تصور تو اینه ای کاش مثلا من فلانی بودم. وقت ما هم فلانی رو میبینیم که میاد مشاوره
زندگی شو باز میکنی، تحلیل میکنی،
چقدر بنده خدا مشکلات
عمیق‌تر.
بله، سخت‌تری داره. مثلا برخی شخصیت هایی که ما داشتیم اینا واقعا همینطور بود. یکی از بزرگان یه موقع تو خاطراتش میگه، میگه مثلا من بیرون همه به هم احترام میگذاشتن، تو خونه دائم زنم به سمت من لنگ کفش پرت میکرد. تو خاطراتش میگه، ببینید بالاخره میگه من صبر میکنم و میگفتم مثلا یه بخشی از موفقیت های من ممکنه همین باشه. که خانمایی داریم همینطور، این فرزندان خوبی تربیت کردن، همه حسرت زندگیشون رو میخورند، ولی وقتی میری پای صحبتشون میشینی میبینی نه، اونا مشکلات عدیده و فراوانی در طول زندگیشون داشتن، تحمل کردن، صبر کردن،
غلط بودن چگونه مواجه بشن با مشکلات.
بعد ببینید همین ها همه دارن حسرت زندگیشون رو میخورن، ولی شما زندگیشون رو باز بکنی مثلا شاید خیلی از خانوما بگن نه بابا حالا یه بچه خوب تربیت کردیم، ما عطایشو به لقایشمون بخشیم، من اصلا حاضر نیستم برم جایی باشم. یعنی این طور هستش. بعد از ما بعد زندگی خودمون رو ببینیم برای اون یک راهبر و نقشه‌ای داشته باشیم. به یکیش همینه، یعنی واقعا بدانیم الان این آقایی که بنده خدا خانم دختر جوان بلند میشه میاد تو زندگی ما، اونی که مثلا میبینه انو شب با عروسکش میخوابیده، صبح مامانش با قرمون صدقه صبحانه آماده میکرده، الان باید صبح بلند شه کارهای خونه رو انجام بده، بچه داری بکنه، زندگی رو مدیریت بکنه، این بهترین زمان عمرش رو ارده برای ما. حالا من یه اشکالی تو اون ببینم شروع بکنم داده بیداد کردن، سرش ناراحتی کردن، قهر کردن، این به نظر من بی‌انصافیه. مثلا من دوباره برگردم به اون جمله که گاهی اوقات میگیم که حق خوبی ها در زندگی اینه که دیده بشه، ما به خوبی های زندگی این حق رو بدیم که ببینیم و سعی بکنیم از بدی های زندگی مقداری تغافل بکنیم، نادیده بگیم. اگر هم اشکال و بدی در زندگی میبینیم به دنبال ریشه یابی و حلش باشیم. به دنبال یه موقع ما مثلا تو مشاوره ها میگیم مثلا اگر آقای وارد خونه بشه انگشتش رو بکشه روی بوفه خونه به خانم چرا خاکیه، این مرد مریض داره آزار میرسونه به این زندگی، ولی یه موقعی مرد نه میره خانمش کار داره اینجا هم خاکی دستمانده و این هنرمنده، این آدم سالمیه، یعنی او داره دنبال ایراد میگرده تا یه باری بذاره دوش خانمش، واقعا مریض یا مرضه اگه آدم این کار رو بکنه بخواد دیگری رو آزار بده با رفتار و اعمال. ولی مهمی نه، ما یه باری رو دوش و بر میداریم، این همون سلامت شخصیت هست که بعد اتفاق بیفته.
این چقدر زندگی رو گرمتر میکنه.
یه موقع آدم وارد خونه میشه میبینه خانومش واقعا خب مشغوله، انگار کارهای خونه دیده واقعا نمیشه، خیلی زیاده. من وارد میشم درست خستم ولی مردم، یه موقع برمیگردم به همسرم میگم خانم کمکی نمیخوای، کاری نداری کمکت بکنم، این چه دلگرمی به همسر میده. شاید اون بگه نه کاری ندارم، اما یا برخی کارات واقعا کارهای مردونه نیست، شاید خانم نسواره به آقاشون خودش هم انجام بده. ببین که بدون یکی کنارشه، یکی حامیشه، یکی تکیگاهشه، اینها زندگی رو رنگ و بوی زیبایی بهش انشالله میبخش. یکی دیگه نکاتی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که سعی بکنیم افکار غلطمون رو هم در زندگی جاری و ساری نکنیم. گاهی وقت مثلا ما ها یه افکاری داریم که حالا نشأت گرفته از افکار منفی یا زیاد خواهانه است، پرتوقعانه است، تو زندگی میاریم انتظار داریم. چه خانوم از آقا، مثلا خانوم مثلا تو رویاهاش و افکارش اینه که مثلا خونه بزرگ داشته باشه، ولی حالا چون خونه کوچیکه با شوهرش در میفته، اصلا با شوهرش بد میشه، چون میدونین افکار منفی یه تأثیر مستقیمی روی رفتار و کلام انسان میگذاره. یعنی وقتی من فکرم به طرف مقابلم، چرا ما اینقدر در روایات داریم مراقب افکارمون باید باشیم، یعنی افکارمون رو مدیریت بکنیم. بگو معمولا توصیه اهل بیت علیهم السلام یا حتی در قرآن به تفکر ما رو تشویق میکنن. تفکر یک نوع فکر اختیاریه، چون میدونی خیلی جنبه های اختیاریش ارزشمنده، در حالی که وقتی غیر اختیاری باشه پرآسیب. مثلا ببینید تو فقر ما یه فقر قهری داریم که این معمولا منجر به کفر میشه، بعد یه فقری هم داریم میگن فخری، مایه مباهاته، میگن این
اختیار
ف... بله فقر رو بله یعنی داره الان لب تر بکنه میتونه بهترین سفره رو پهن بکنه، ولی میگه نه من برای همدردی با دیگران، یا برای اینکه میخوام مثلا زندگیم ساده باشه نمیخوام به سمت اون سفره یا آنچنانی برم، اختیار این میشه فقط. در رفتارام همینه، یعنی شما یه موقع خودتون رو به افکارتون وا میگذارین، یعنی افکار قهری دارید، این واقعا آسیبه، مشکل ایجاد میکنه.
افکار یعنی فکرم منو هدایت کنه
بله.
به کدوم سمت برم.
بله و معمولا هم میدونید قبلا هم یه اشاره کرده بودیم وقتی آدم همین میره تو فکر، اینجوری بگم بهتر، فکر و خیال، معمولا افکار انسان رو میبره به سمت منفی. این یه تکه چوبیه که مثلا میره به سمت یک پرده آبشاری میفته پایین،
غالبا در حال سقوط.
بله ولی تفکر نه، من موضوع بله موضوع میدم، فکر میکنم، برنامه ریزی میکنم، این جنس خوبه، ولی تفکر اختیاریه، معمولا افکار منفی اینا قهریه، همجوری آدم تو افکارش قهر میشه و آسیب هم میبینه. تو زندگی قاعد اینجوریه، مثلا به افکار خودم وامیزم، ناخودآگاه دارم همسرم رو با فلان هنرپیشه تلویزیون مقایسه میکنم، و واقعا ما داشتیم، ما اونها اومده تو مشاوره میگه هرش این زن من زنیت نداره. خب چرا؟ میگه مثلا سفره رو پهن میکنی نمیدونی چقدر نامرتب سفره مثلا پهن میکنه. میگم خب انتظار چه؟ موجا ماشاءالله اون سریاله رو دیدین خانم ماشاءالله چه میز غذایی میچینه.
ده نفر کمک میکنن.
کمک میکنن. یعنی ببین الان این افکارش اینجوری. یعنی زنشو داره با چی مقایسه میکنه؟ با یه چه سری چیزایی که اوهام خیاله.
بله
واقعیت خارجی نداره. حالا من نمیگم زرم بعد سفره پهن میکنه لاشمون کفک زده باشه.
بله روشن.
من بعد یه مقدار رشد پیدا بکنه. ببین که یک مرتبه صفر و صدی ما نگاه کنیم. اصلا خیلی جاها میدونین چه اتفاقی میفته؟ این مقایسه و افکار منفی طرف مقابل رو هم دل سرد میکنه، چون میدونین همه انسان ها یک ظرفیتی دارن، این ظرفیت باید به نوعی مدیریت بشه که به منصه ظهور برسه، اجرایی بشه و روش هم میخواد. ولی یه موقعی ما نه، از این فرد بیش از ظرفیتش انتظار داریم. مثلا من باز یادم نمیره ایش وقت در یکی از جلساتی که بود زن و شوهری آمده بودن، آقا گله‌مندی میکرد، میگفت این خانومم تو خونه به خودش نمیرسه. خانوم میگفتش که آقای تراشو این میشینه پای این فیلم ها و سریال های خارجی این زنها رو میبینه، انتظار داره من مثل اینا بشم. میگم اون تلاش کردم دم بعد همه کارامو تعطیل بکنم. بعد تعبیرشون میگه خب اونها روی هر عضوشون یکی میاد کار میکنه، من ده سنا
بله
اگه میخواد مثل دیگران باشم بیاد مثلا یه آرایشگاهی هم کنار خونه ما بزنم، یه نفر استخدام کنم، منم روزانه خودم رو در اختیار او قرار بدم، برام او آقا مرتب و منظم باشم. ببینید گاهی وقت این مقایسه های غلط، میگفت دیگه ول کردم خودم، دیدم مثل اونا که نمیتونم بشم، دیگه چیکار بکنم؟ اینم توقعش بالاست این مرد، یعنی رها میکنه فرد. ولی موقع نه، ما از توان خود همسرمون خدمت شما متناسب باهاش انتظار داشته باشیم.
خودمون رو اذیت میکنیم هم اون رو.
بله.
و این خیلی بده.
یعنی همیشه این نارضایتی در من مرد وجود داره. اونم ناراضیه چرا؟
چون نمیتونه رضایت
بله منو برآورده بکنه. ولی اینجا باید منطقی ببینیم نگاه. اینا از اون افکاره که ما میگیم باید جلوش رو بگیریم در زندگی. اگر نگیریم پرآسیب. اب نداره. مثلا من تلویزیون میبینم. ولی این باور رو داشته باشم که تلویزیون، فیلم، سریال، خدمت شما عرض کنم اینها بالاخره فیلمه. فیلمه دیگه. از قدیم هم میگفتم فلانی رو فیلمش کردن. یعنی بدونیم فیلمه. واقعیت نداره که ما بیایم او رو بخوایم مقایسه با همسرمون بکنیم، مقایسه با زنمون بکنیم. این شدنی نیست. اینجاست که ما باید یه مقدار رو سواد رسانه خودمونم کار بکنیم. یعنی واقعا بدونیم حد و مرزهای زندگی. گاهی اوقات مثلا یکی از آسیب‌هایی که ما امروز هم توی نوجوان‌ها می‌بینیم همینه. تو سواد رسانه رو یاد نگرفتن. البته خدا رو شکر چند سالی در مدارس مثلا در پایه هفتم هشتم یک کتاب سواد رسانه آمده، ولی به زعم من دیر اون موقع. یعنی بچه‌های ما باید ببینن چه سنی تلویزیون شروع می‌کنن دیدن. یعنی از 3-4 سالگی شاید حتی بعضا این کریر بچه رو میذارن مقابل تلویزیون داره نگاه میکنه. اون موقع نمیشه سواد رسانه یاد ما بعد مدیریتش بکنیم. ولی از سنینی که دیگه بچه‌ها کنترل دستشون میگیرن ما بعد بهشون یاد بدیم. بعد میگن خود اینا که آثار سو داره. یه موقع مثلا ما الان گله‌مندیم، چرا دختران و زنان جوانمون سگگردانی میکنن تو خیابونها؟ خب چرا واقعا؟ بشین ریشه‌شو پیدا کنی. مگه موقعی توی جلسه مادران این رو گفتن؟ گفتم یادتونه قدیم حنا دختری در مزرعه نشون میداد، کنار بچه‌هاتون هم می‌شستی میگفتین به بچه دختر زحمت کشه چه دختر کارایی. هیچ وقت این توجه کردین که این حنای همزاد حیوانی سگی کنارش داره؟ شما وقتی از اون دختر تعریف میکنید، او رو بزرگش میکنید، بچه‌های ما تو ذهنشون میاد خب آدمای خوب نداره سگم داشته باشم. ولی اگر اون موقع مادر سواد رسانه داشت، وقتی میشه حنا دختری در مزرعه باریکلا، حنا دختر فعالی کوشای، ولی عجب کاش این سگ کنارش نبود. یعنی همین جمله ما تون دوران کودکی العلم فسقت که نقش فلحجر اثر خودش رو میگذاشت. ما الان ببینیم چقدر فیلم ها و سریال ها داریم نشون میدیم یه همزاد حیوانی کنار اون شخصیت های اصلی هست، ما هیچ واکنشی نداریم. یه زیرنویس مثلا زیر این سریال نمیزنیم که مثلا این مثلا با ساختارهای دینی ما همخوانی ندارد، حداقل اینو بزنیم. حالا من نمیدونم اینا رو باید خود رسانه یا کسایی که فیلم سریال تولید میکنن ولی وقتی این بچه ما دائم میشینه اینو میبینه، این تبدیل به باورش میشه. معمولا هم شخصیت های خوب اون فیلم و سریال. و وقتی ما سواد رسانه رو به جوانمون نوجوانمون یاد ندیم همین میشه. یعنی حتی سبک زندگی هاشون، مدل هاشون اینجوری میشه، از اینا میان الگو میگیرن. ما اصلا مخالف این نیستیم کسی فیلم ببینه، سریال ببینه. الحمدلله رسانه جمهوری اسلامی رو سالم‌ترین و پاک‌ترین رسانه‌های دنیا. ولی حرفم اینه همین هم نیاز به سواد رسانه داره.
یعنی بچه‌های ما نیاز به معیار دارن. بله. در واقع.
حالا یا باید پدر مادر کمکشون بکنن یا باید واقعا ما امروز تو مدارسمون نداریم. مثلا به این آقا الان تا حالا 5 بار جمونگ رو نشون دادیم، 10 بار سریال چه نشون دادیم، تو کدوم مدرسه آمدیم یک جلسه نقد و بررسیشو برای بچه‌ها بگذاریم که بعد این نشه دخترانمون طرفدار شخصیت‌های کره‌ای بشن. وقتی ما این کارو نکنیم اون اتفاق میفته. ما نمیگیم بچه‌ها نباید ببینن اینها رو، میگیم تحلیلی هم بذاریم، یه آگاهی هم بهشون بدیم، اینا در حد سرگرمی بشینن ببینن. یعنی بدونن یه سری چیزایی نشه اون جوانی که مثلا به پدرش تحمیل کرد و بعد گوسفندات رو بفروشی من بخوام برم کره مثلا سوسانو رو بگیرم. یعنی اینجوری بشه. خب یعنی چقدر آگاهی پایینه که بعد میبینی که این تفکر تو فرد شکل میگیر. ولی اگر ما اومدیم یه نقد و بررسی گذاشتیم، مثلا ما سریال مختارنامه رو پخش کردیم، خب خاطرتونه چقدر کنارش نقد و بررسی گذاشتیم کارشناسان
رو. بله.
خب بیاییم برای بچه ها بذاریم. الان خب بچه ها شبکه دارن، شبکه امید دارن، نهال دارن، یه موقع یه نقد های کوتاهی، یه بررسی های کوتاهی برای بچه هامون تو این زمین ها بگذاریم. خب بچه ها میدونید خیلی بچه های هوشمندی هست. یعنی ببینیم ما وقتی یه خوراکی بهشون بدیم خوب دریافت میکنن. من اینو به عینه دیدم، ما چون بالاخره سر و کار داریم با دانش آموزان. یعنی شما وقتی میشینیم برای بچه سواد رسانه رو میگه، انگار از عمق وجودش میپذیره، درک میکنه، میگه نه این حرف درسته، من باید این توجهات رو تو فیلم و سریالایی که میبینم داشته باشم. اینا کمک میکنه که ما بتونیم فرهنگ خودمون رو حفظ بکنیم. ولی اگر این نباشه نه. و شما امروز نگاه میکنید میبینید که تو برخی جاهای دنیا اصلا تعبیر اینه، میگن یکی از سوادهای لازم امروز برای این نسل سواد رسانه است. یعنی باید این سواد رسانه رو حتما یاد بگیره، بلد باشه، درست سوادهای لازم میدونن. یعنی گاهی اوقات در حدی اینا تأکید میکنن، میگن کسی که سواد رسانه ندارد کم سواده. یعنی اینقدر تأکید در یادگیریش دارن. خب ما اینا رو کار بکنیم، بالاخره رسانه کمک بکنه، خانواده گاهی اوقات واقعا یک جمله کوتاه مادر، یه نوچ که مادر بکنه، یه رفتار بدی توی فیلم سریال میبینه، رو بچهش از سر تربیتی خودش رو میگذاره. مثلا یه جایی میبینیم مثلا توی فیلمی پسر یا دختری نسبت به پدرش بیادبی میکنه، مثلا همونجا یه مادر یه نوچ بکنه، یعنی منباب تأسف،
یه واکنش نشون بده،
این اثرش رو میگذاره روی بچه‌م. ولی وقتی نشستیم دیدیم، تازه خندیدیم پای این سریال تن که این جوان داره مثلا به پدرش بیادبی میکنه،
یه جاهای اون زیرنویس رو باید ما بریم.
بله.
پدر و مادر بره.
بله. برای همین ما خیلی مواقع میگم مثلا پدر مادر رو کنار بچه‌هاشون برای وقتی این فیلم و سریال‌ها بشینن. ولی نشستن فعال، ما یه تعبیری تو تربیت داریم، میگیم پدر و مادر یا مربی باید در کنار بچه‌ها مثل سنگ تو چایی باشن. شما یه چایی رو که سنگ بندازین تو، هرچی هم بزنین صداش میاد، حل نمیشه توش، هست ولی حل نمیشه. ولی یکم شکر بزنین یا هم بزنین تمام، میره جزی از اون چایی میشه. پدر مادر نباید شکر تو چایی باشن
که حل بشه.
بله. ما داشتیم موقعی یه بزرگواری میگم، ما در مدرسه هم یه مربی داشتیم، این وقتی میرفت با بچه ها فوتبال بازی میکرد، جرزنیاش از بچه ها بیشتر بود. یعنی دیگه اون دیگه شکر که چه عرض کنم، یعنی حل، یعنی بچه ها مثلا بچه ها نصیحتش بکرد، ندارم مثلا فوتبال جدی نیست که اینجوری جر میزنید. یعنی گاهی اوقات میبینیم برخی پدر مادر فیلم و سریال میبینن، اصلا بچه‌ها گاهی اوقات بچه‌تر میشن، اثرشون کم میشه. ولی ما میگیم نه، بشین ببین یه جایی من همون سنگ تو چایه باشم، حل نشم اصلا، یه جایی
ولی همراه باشم.
ولی اینم دقت بکنیم، نه اینکه یه مرتبه مثلا مفهوم نامطلوبی داره پخش میشه، من کنترل رو بردم، صدا رو قطع کنم، بابا روتو کن به من، میخوام یه تذکری درباره این بدم. این نه، هرس این بچه درد میاد. همونجا اصلا هنر گاهی اوقات اینه که آدم با یه کلام کوتاه، یه جمله کوتاه، یک حرکتی از زبان بدنش این منفی بودن اون رو یا مثبت بودن اون برنامه رو به بچهش انتقال. اتفاقا بچه هم همینا رو بیشتر میپذیرن، یعنی یک کلمه کوتاه یا جمله کوتاهی رو. برگردیم پس این تعصبات فکری یا افکار غلط فکری رو داشتیم میگفتیم که نباید در خانواده حاکم باشه، مراقب باشیم ما با این افکار منفی نگاهمون به همسرمون منفی نشه. چند وقت پیش بود یه بزرگوار پیش من آمده بود، موهای تراشو من به خانومم بدبین شدم، این نکنه مثلا مشکلی داره رابطه این. اصلا من بهش تعجب کردم، گفتم بزرگوار تو افتادی تو زمین شیطان، این چه فکری تو داری میکنی؟ ما حق نداریم نسبت به همسرمون این افکار رو داشته باشیم. یعنی دنبال بعد تجسس و بعدش هم خدمت شما عرض بکنم که خانوم بفهمه ما داریم تجسس میکنیم او با ما بد بشه. گاهی اوقات میخواد یه امر خیلی طبیعی که زنانه است میخواد پنهان بکنه، اتفاقا اون رو ما به عنوان شاهد مثال قرار میدیم. ما دیدی اینجا من تا اومدم موبایل تو قطع کردی حتما یه خبر. حالا در حالی که مثلا شاید داشته با مادرش صحبت میکرد، با خواهرش صحبت، دوستاش شما وارد میشین پای مکالمه تلفن نباشه که قطع کرده، یا شما اینقدر قرولند میکنین همش بهش، اصلا از ترس شما قطع کرده. بعد میبینی شیطانم جای اون نفوذ فکری ما رو برای اینکه اون بدبینیمون رو بزرگ بکنه پیدا میکنه برای ما و ما رو تو همون مسیر قرار میده. و اصلا بپرید، گفتم استغفار بکن، یعنی واقعا برو استغفار بکن، صدقه بده. این درست این افکار آدم نسبت به همسرش داشته باشه، او بالاخره تو رو انتخاب کرد، اومد تو زندگی، از تو فرزند داره. اینکه سری من نگاه همین باشه که آره مثلا این فلان کار کرده حتما داره به من خیانت میکنه، اینا دازه تو زندگی باید بره کنار. اگر وجود داشته باشه قطعا آسیب میبینی. نکته پنجم، به همدیگه تو زندگی فرمان هم ندی. ما بابا نوکر کلفت همدیگه که نیستیم که به همدیگه دستور بدیم. ببین اصلا یه نکته ای رو برخی از علمای علم اخلاق هم میفرمایند، میفرمایند انسان ها باید از هم خواهش بکنن، یعنی چون ما رتبمون یکیه ما نمیتونیم به هم دیگه امر و نهی بکنیم. تو همه جاها، حتی وقتی من رئیس یک جایی هم هستم، من نباید به او کسی که بالاخره تو مجموعه هم کار میکنه لزوما امر و نهی بکنم، نه اونجا هم خواهش بکنم، درخواست بکنم از او. در زندگی مشترکم هم همینه، وقتی زن و شوهر شروع بکنم به هم دیگه دستور و فرمان دادم، اصلا انگار آدم هرسش میگیره، لجش میگیره، دوست داره بعدم همون انتقامه رو بگیره. او دستور میده منم یه دستور بدم، او میگه بخر منم بگم مثلا تو خونه باید فلان کار رو انجام بدی. باید ها میاد توی زندگی، نباید ها میاد توی زندگی، جملات امر و نهی میاد توی زندگی. بلذا زن و شوهر خواهش بکنن از هم دیگه، مثلا اون موضوعاتی که ما توی زندگی های بزرگانمون میبینیم، مراوداتی که داشتن، چقدر مؤدبانه، چقدر از سر شناخت طرف مقابل، روحیات طرف مقابل سعی میکنن فرد ناراحت هم نشه. اگر حتی اگر یه خواهشی از او داشتن، یه موقع غیر مستقیم میگفتن، سعی میکنن مستقیم او رو بیان نکنن. حالا شاید مثال هایی هم داره که حالا انشالله فرصت بشه عرض کنم.
خدایا خداوند خانه های ما رو سرشار از نور قرآن و محبت اهل بیت قرار بده.